خدا حائل است میان آدم و قلبش. آن وقت قلب دیگر هرزگرد و خودسر نیست. آن وقت قلب سر به راه است و عاشق نور. قلب همه
دست خدا،
دست خدا خداست. شتاب کن به شتاب به سوی قربتن الالله. من زبان عشقم.
برخیز که هنگام نماز آمده است، دلبر به تماشاگه راز آمده است. گلبانگ مؤذنت چه خوش میگوید، کای بنده بیا بنده نواز آمده است.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو
روایت داره اون خونه‌ای که درش قرآن خونده میشه در شب مخصوصا و مناجات با خدا میشه، برای اهل آسمان نور میده، همان گونه که ستارگان برای اهل زمین نور میده. قرآن نوره دیگه. قرآن نور.
دریای جان را سیراب کنیم با صدای آسمانی وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم.
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.
خدای خجالت میکشم بیام. خدای خجالت میکشم بیام حالا ما عوض کن بعد منو ببر. هنوز حال پیدا نکردم.
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد. ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید.
قراری برای دلای بیقرار. وقت قرار رسیده، گلدسته ها سبز شدن. مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد. الله اکبر. خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.
Allah
با اعلام اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا. قبول باشه اطاعت و عبادتتان. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید. وزارت خارجه ایران افغانستان کنونی تحمل پذیرش ناکامی تازاران ندارد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران: ریشه جنایت کرمان داعش افغانستان است. و انتقاد وزیر امور خارجه ایران از تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه یمن. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز با صدور بیانیه با تشریح دیدگاه‌های خود در خصوص ریشه مشکلات افغانستان و همچنین راه حل‌های آن پرداخت و تأکید کرد ضروری است جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی بدین نکته توجه نشان دهند که افغانستان کنونی تحمل پذیرش ناکامی جدید را ندارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نخستین امضا کنندگان منشور ملل متحد ضمن حمایت از ابتکارات سازنده‌ای که بتواند موجب تضمین صلح، ثبات، امنیت و تمامیت ارضی افغانستان گردد، معتقد است ثبات و امنیت در افغانستان و منطقه مستلزم آن است که سازمان ملل متحد در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود توجه و اهتمام ویژه‌ای نسبت به مسائل، مشکلات و شرایط انسانی داشته باشد. در این بیانیه آمده است بنابر چنین نگرشی است که جمهوری اسلامی ایران همانند سالیان طولانی گذشته طی 2.5 سال اخیر نیز کوشید با درک شرایط دشوار افغانستان پس از اشغال آمریکایی‌ها و برای کاهش آلام مردم این کشور در مرحله گذار مسیری را بپیماید که مردمان شریف آن بتوانند در برابر مصائب حاصل از دوران اشغال بیگانه تاب‌آوری داشته باشند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه خاطر نشان کرد استمرار میزبانی از جمعیت میرونی آوارگان و پناهجویان، پشتیبانی از تجارت و بازرگانی، تسهیل تردد ساکنان و اتباع افغانستان، ارائه خدمات در حوزه سلامت و درمان، کمک به حادثه دیدگان از بلایای طبیعی و سایر نمونه‌ها نمایانگر رویکرد سازنده و اهداف انسانی سالیان اخیر جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان است. در این بیانیه تصریح شده باید در نظر داشت که این رویکرد سازنده و انسانی در شرایطی اتخاذ و اجرا شد که اولا ملت شریف ایران تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار دارند، ثانیا برخی کشورها و مراجع بین‌المللی ضمن نادیده انگاشتن مسئولیت‌های رژیم اشغالگر در دوره اشغال افغانستان در مسیر برداشتن گام‌های ضروری در مرحله پس از اشغال با اقتضائات داخلی، پیوندهای تاریخی و اتصالات اجتماعی، الزامات محیط همسایگی و مسائل اصلی چون مهاجرت، تروریسم، مواد مخدر، حقوق اجتماعی اقشار متنوع و سلایق متکثر مردم افغانستان توجه کمتری نشان دادند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه تاکید کرد اینک با توجه به کوشش دبیرکل سازمان ملل متحد در توجه بیشتر به مسائل افغانستان به عنوان یک دستور کار مهم که طی ماه‌های اخیر تحرک بیشتری گرفته است و با قدردانی از نقش سازنده دبیرخانه سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران ملاحظات خود در زمینه وضعیت پیشرو را اعلام می‌دارد. وزارت خارجه ایران خاطر نشان کرد ضرورت حل و فصل مسئله افغانستان و کوشش برای تسریع مشارکت این کشور در سازوکار جهانی ایجاب می کند پیش از بنای دوگانگی ساختاری و ایجاد ماموریت‌های تازه با مطالعه تجارب آزموده قبلی و ارائه گزارش عملکردی از آنها دامنه تمرکزگرایی در ایفای مسئولیت‌های بین‌المللی در مشورت با محیط همسایگان افغانستان تقویت شود. همچنین وزارت امور خارجه ایران در این ملاحظات افزود مطالعه تحولات افغانستان از زمان استقلال تا کنون مؤید آن است که عدم موفقیت در آزمون پیشرو اثرات مخربی را بر صلح و امنیت بین الملل بر جای خواهد گذاشت. از این جهت ضروری است جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی بدین نکته توجه نشان دهند که افغانستان کنونی تحمل پذیرش ناکامی تازه را ندارد. وزارت خارجه ایران در ادامه تصریح کرد دروازه ورود افغانستان به جامعه جهانی محیط منطقوی و همسایگی آن است. از این رو پیشنهاد ایجاد گروه تماس منطقوی جمهوری اسلام ایران مندرج در بیانیه نشست فرمت مسکو و اجلاس سران غازان 2023 یک گام اصولی و روند معقول برای نتیجه بخشی به هر گونه ابتکار جدید است. شکی نیست راه برگزیدی افغانستان در مسیر همگرایی با همسایگان خود ترتیباتی را مشخص خواهد ساخت که تضمین کننده کامیابی ماموریت‌های تازه در ساختار و سازمان نظام بین‌الملل است. وزارت خارجه ایران افزود یک ضرورت مهم دیگر توجه به واقعیات و مشکلات مزمنی است که امروز گریبانگیر افغانستان و جامعه جهانی شده است. گشودن دوسیه‌های تازه بدون سامان بخشیدن به موضوعات ریشه‌دار گذشته همچون مهاجرت، آوارگان، مواد مخدر و تروریسم به حل مسئله افغانستان منجر نخواهد شد. لذا پیشنهاد آن است پیش از نگرش‌های تازه و جنسیت زده کوشید در حل دوسیه‌های جاری نتایج اطمینان بخشی حاصل آید. جمهوری اسلامی ایران همچنین باور دارد در این مسیر کمک به شکلگیری و موفقیت یک حاکمیت معین از افراد صالح متعلق به اقشار متنوع جامعه افغانستان به ترتیبی که اصولی روشن، تعهداتی مسئولانه و برنامه‌ای مطلوب برای عبور افغانستان از مشکلات دهه‌های اخیر را موجب گردد، سازنده ترین گام از ناحیه این کشور در مسیر تعامل، همگرایی و همکاری سازنده با کشورهای منطقه و جهان است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت داعش در افغانستان به دنبال ایجاد ناامنی برای همسایگان این کشور است. محمد باقر قالیباف در دیدار رستم امام علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان در تهران ریشه جنایت تروریستی در کرمان را فعالیت داعش در افغانستان دانست و افزود پدید آورندگان و توسعه دهندگان داعش در منطقه مشخص هستند. همانطور که مشخص است چگونه با سازماندهی این گروهک تروریستی در منطقه باید مقابله شود. و ای تأکید کرد در شرایط کنونی نیازمند همکاری های گسترده برای مقابله با تروریسم و قاچاق اسلحه و مواد مخدر در افغانستان هستیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد مقامات حکومت فعلی افغانستان باید به این باور برسند که بدون مشارکت همه گروه ها، قبایل و جریان های سیاسی نمی توانند یک دولت پایدار را شکل دهند. قالیباف گفت این مهمترین موضوع است که کشورهای منطقه به ویژه همسایگان افغانستان باید به آن توجه داشته باشند. رئیس مجلس ملی تاجیکستان نیز در این دیدار اظهار کرد وضعیت افغانستان به عنوان همسایه دو کشور ایران و تاجیکستان نگران کننده است و این اوضاع برای طبقات گوناگون جامعه از جمله زنان و اطفال پیامدهای منفی خواهد داشت. رستم امام علی افزود تاجیکستان معتقد است با حضور همه گروه‌های سیاسی و قومی باید حکومتی چند جانبه در افغانستان مستقر شود. رستم امام علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان در صدر هیئتی بلند پایه به تهران سفر کرده است. هفته گذشته بر اثر دو انفجار تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان 93 تن شهید و ده ها نفر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار انتحاری را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت. داعش مسئولیت انفجار شب گذشته در شرق کابل را هم بر عهده گرفت. گروه تروریستی داعش با نشر اعلامیه انفجار دیشب در قلعه زمانخان از مربوطات ناحیه 16 در کابل را بر عهده گرفت. در بیانیه داعش آمده که یک ماشین حامل کارمندان زندان پل چرخی را هدف قرار داده. طالبان گفتند ماشین حامل افراد ملکی بوده و هدف قرار گرفته و در پی آن 3 تن کشته و 4 تن دیگر هم زخم برداشتند. گفتنی است که داعش انفجار شام شنبه یک موتر کاستر در غرب کابل در دشت برچی را که بر اثر آن 2 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند را نیز بر عهده گرفت. جان سابکو بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی نسبت به سوء استفاده طالبان از پولهای صندوق امانی افغانستان در سوئیس ابراز نگرانی کرد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از کابل.
اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش تازه خود به کنگرس آمریکا در مورد سوء استفاده حکومت طالبان از پولهای صندوق امانی افغانستان در سوئیس ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش آمده که دلیلی برای رفع نگرانی از سوء استفاده حکومت طالبان از این صندوق وجود ندارد و این صندوق از فعالیت‌هایی که به سود مردم افغانستان باشد حمایت مالی نکرده است. سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید:
ذخایر ارزی افغانستان که در سوئیس در صندوق امانی جمع‌آوری شده، این مربوط سرمایه ملی افغانستان میشه و در خصوص باید از این پول برای مصارف دیگر استفاده نشود.
همچنان بر بنیاد این گزارش، برداشت پول از صندوق امانی افغانستان پس از رای مثبت تمامی اعضای این صندوق انجام می شود و گفته شده که هر یک از اعضای آن دارای حق وتو نیز هستند. سعید مسعود آگاه مسائل اقتصادی همچنان در این باره می گوید:
انتقال 3.5 میلیارد دلار دیگه از مزارع آمریکا به سوئیس ای خودش هم غیر قانونی بوده و دوست ما که امرو اونجا کار میکنن اونا هم غیر قانونی کار میکنن اونجا. مانا داره که تانوس از لحاظ حقوقی جاگزین او جمهوریت تا از لحاظ بین المللی امارت اسلامی نشده. در صورتی که برسمیت شناخته شود هیچ مشکل نداره و دولت میتونه که هر دولتی که باشه، چی حاکمیت فعلی چی حاکمیت بعدی، میتونه استفاده کنه.
از سوی هم عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید پول موجود در صندوق امانی افغانستان در سوئیس از دارایی های مردم افغانستان است و باید حکومت طالبان و مردم افغانستان بر آن تسلط داشته باشند.
پولی که در صندوق امانی افغانستان در سوئیس نگهداری میشه حق مشروع و منطقی مردم افغانستان و جزء دارایی کشور ماست. بنابراین تقاضای ما است که هم پولهای منجمد شده آزاد شود و هم مردم افغانستان و نظام امارت اسلامی بر پول صندوق امانی افغانستان تسلط همجانبه و جامع داشته باشد.
جان سابکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، این گزارش را در پاسخ به درخواست مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، درباره مکانیزم حفاظتی این صندوق در سال گذشته نشر کرده است. گفتنی است که آمریکا در ماه سنبله 1401 اعلام کرد که 3.5 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان را به یک صندوق امانی در سوئیس منتقل می‌کند تا برای کمک به اقتصاد افغانستان از جمله چاپ پول و حفظ ثبات افغانی به مصرف برسد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با انتقاد از تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه یمن به بهانه دفاع از امنیت دریای سرخ، آن را زمینه‌سازی برای حضور بیشتر نظامی آمریکایی‌ها در منطقه و دریای سرخ خواند. اردو یمن بعد از تشدید حملات رژیم اسرائیل در نوار غزه، حمایت کامل خود را از مردم فلسطین اعلام کرده و طی چندین عملیات بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی را هدف حمله پهپادی و راکتی قرار داده و به کشتی‌های اسرائیلی و همچنین کشتی‌هایی که مقصد آنها اراضی اشغالی فلسطین بوده اجازه عبور از دریای سرخ و تنگه باب المندب را نداده است. آمریکا به دنبال تداوم عملیات‌های نیروی دریای یمن علیه کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ به بهانه محافظت از این کشتی‌ها ائتلاف نظامی تشکیل داد و از سوی دیگر تلاش دارد قطعنامه‌ای را علیه یمن به بهانه دفاع از امنیت دریای سرخ به تصویب برساند. حسین امیر عبداللهیان شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف درباره برخی موضوعات در دستور کار روابط دو جانبه و همچنین تحولات منطقوی، از جمله آخرین تحولات جنگ علیه غزه و وضعیت دریای سرخ، گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه یمن به بهانه دفاع
از امنیت دریای سرخ ضمن تاکید بر اهمیت امنیت در دریا نوردی بین المللی خاطر نشان کرد. تحولات دریای سرخ با غزه و رفتار آمریکا و رژیم اسرائیل در قبال فلسطین ارتباط دارد و طرح چنین قطعنامه بیشتر یک زمینه سازی برای حضور بیشتر نظامی آمریکایی ها در منطقه و دریای سرخ است. وزیر امور خارجه ایران همچنین بر ضرورت توقف حملات به غزه و کشتار مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با تسلیت حادثه تروریستی کرمان مراتب همدردی خود و دولت روسیه را با دولت و ملت ایران ابراز داشت. وزیر امور خارجه روسیه همچنین اقدامات اخیر آمریکا در شورای امنیت در قبال یمن را بهانه‌ای برای حضور گسترده‌تر در منطقه ذکر کرد و افزود آمریکایی‌ها علاقه چندانی به ریشه‌یابی دلایل و علل اصلی بحران‌ها ندارد. لاوروف خاطر نشان کرد ما نیز مانند ایران خواستار آرامش در منطقه و پایان جنگ در نوار غزه و تشکیل دولت فلسطین هستیم. و به دنبال حمله تروریست‌ها به یک پسته پلیس در تابع ولسوالی راسک در ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران که بامداد امروز روی داد، یک مامور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید. ساعت 1:30 بامداد امروز در پی فیر تروریست‌ها به سمت پسته بین شهری جنگل از توابع ولسوالی راسک که با اقدام متقابل و آتش پرحجم غیور مردان انتظامی ایران مواجه شدند، عاملان حمله پا به فرار گذاشتند. در این حمله استوار دوم امیر حسین حسین آبادی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. تلاش برای شناسایی و توقیف عوامل جنایتکار این حمله تروریستی در حال انجام است و اخبار تکمیلی در این زمینه اعلام خواهد شد. گروهک تروریستی جیش الظلم دقایق پیش با انتشار اطلاعی در کانال‌های خود مسئولیت حمله به پسته قریه بیلد در جنگل واقع در ولسوالی راسک را بر عهده گرفت. این دومین حمله تروریست‌ها تا یک ماه اخیر به پسته‌های مرزی ولسوالی راسک است. 15 دسامبر نیز بر اثر حمله تروریست‌ها به یکی از پسته‌های انتظامی در ولسوالی راسک 11 مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. وزارت خارجه ایران: افغانستان کنونی تحمل پذیرش ناکامی تازه را ندارد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران: ریشه جنایت کرمان داعش افغانستان است. و انتقاد وزیر امور خارجه ایران از تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه یمن. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری همراه ما باشید. همطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با انتقاد از تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه یمن به بهانه دفاع از امنیت دریای سرخ آن را زمینه‌سازی برای حضور بیشتر نظامی آمریکایی‌ها در منطقه و دریای سرخ خواند. اردوی یمن بعد از تشدید حملات رژیم اسرائیل در نوار غزه حمایت کامل خود را از مردم فلسطین اعلام کرده و طی چندین عملیات بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی را هدف حمله پهپادی و راکتی قرار داده و به کشتی‌های اسرائیلی و همچنین کشتی‌هایی که مقصد آنها اراضی اشغالی فلسطین بوده اجازه عبور از دریای سرخ و تنگه باب المندب را نداده است. آمریکا به دنبال تداوم عملیات‌های نیروی دریایی یمن علیه کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ به بهانه محافظت از این کشتی‌ها ائتلافی نظامی تشکیل داد و از سوی دیگر تلاش دارد قطعنامه‌ای را علیه یمن به بهانه دفاع از امنیت دریای سرخ به تصویب برساند. تنها یک هفته پس از راه اندازی این ائتلاف دریایی، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، سه متحد اروپایی آمریکا از ائتلاف کنار کشیدند.
در این باره گفتگوی داشتم با آقای قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همونطوری که میدانید آمریکایی ها به دنبال تداوم عملیات های نیروی دریایی یمن علیه کشتی های اسرائیل یک ائتلاف نظامی تشکیل دادند، گرچه سه تا از هم پیمانان آمریکایی ها مثل ایتالیا، فرانسه و اسپانیا از این ائتلاف خارج شدند. من می‌خواستم نظر شما رو درباره این حرکت آمریکایی ها بدانم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با اینکه به حال آمریکایی ها ادعا کردن در رابطه با ائتلافی که در دریای سرخ تشکیل میدن، چند نکته قابل توجه هست. نکته اول این هستش که اولا اینکه به حال مسئله و سوال اصلی هستش که تشکیل دهنده این ائتلاف چه کشوری هستش و اینکه آیا آمریکایی ها واقعا توانایی و ظرفیت و اون جایگاه رو برای آنچه که امنیت بین‌الملل نامیده میشه دارن یا نه. در سابقه آمریکایی ها نشون میده که به حال آمریکایی ها حداقل در چند دهه اخیر از جنگ ویتنام بگیریم، بیایم تا بالکان، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و حتی در یمن، آمریکایی ها همواره محور جنگ افروزی و کشتارهایی بودن و میشه گفت نقش اول جنایت در عرصه بین‌الملل رو آمریکایی‌ها همواره داشتن. و نکته دیگه این هستش که به حال آمریکایی‌ها امروز برای حمایت از رژیمی ادعای تشکیل یک ائتلاف رو می‌کنن به نام رژیم صهیونیستی که 75 سال هستش داره جنایت و کشتار و نسل‌کشی علیه بشریت رو در غزه و در منطقه داره انجام میده. با توجه به مسائل و تجربه سابقه آمریکایی و نوع حمایتی که حالا از رژیم صهیونیستی داره، میشه گفت آمریکایی ها عملا حق تشکیل چنین و جایگاه تشکیل چنین ائتلافی رو ندارن و آمریکا نه تنها نمیتونه مدعی نوعی بودن باشه، بلکه باید به عنوان اولین ناقض امنیت بین الملل و اولین جنایتکار بشری محکوم به محاکمه هستش و باید مورد مجازات قرار بگیره. نکته بعدی این هستش که به حال رفتار یمنی ها و چرایی رفتار یمنی ها هستش. یک نکته اساسی مطرح هستش و اونم این که به حال طبق قطعنامه‌ای که در شورای امنیت تصویب شد، بحث اصلی این بود که به حال باید موانع امداد رسانی و کمک رسانی به مردم غزه رفع بشه، با توجه اینکه به حال حمایت هایی که کشورهای غربی دارن انجام میدن، با توجه محاصره‌ای که در قبال غزه اعمال میشه، یکی به حال راهکارهای حمایت از ملت فلسطین و حتی همون قطعنامه شورای امنیت در رفع موانع امداد رسانی فشار آوردن به رژیم صهیونیستی و حامیان اشغال حال به همین دلیل میشه گفت اقداماتی که ارتش یمن و نیروهای یمنی در دریای سرخ علیه کشتی‌های رژیم صهیونیستی دارن انجام میدن عملا یک نوع رفتار همسو و همتراز با هم قطعنامه شورای امنیت هستش در کمک رسانی به مردم غزه و رفع محاصره غزه هستش و ائتلاف آمریکایی ها در اصل یک نوع اقدام علیه قطعنامه شورای امنیت هست. آمریکایی که به هر حال چندین بار در حوزه سیاسی مانع اجرای این قطعنامه شد، الان با تشکیل این ائتلاف با حمایت های نظامی که داره از رژیم صهیونیستی انجام میده و تحرکات دیپلماتیک مثل سفر آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه، عملا داره علیه قطعنامه شورای امنیت در حمایت از امداد رسانی به فلسطین داره اقدام میکنه و اقدام یمنی ها عملا یک اقدام مشروع در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی هست. نکته سوم در قبال ائتلاف آمریکایی نوع واکنش های جهانی به این ائتلاف هستش. به هر حال از یک طرف آمریکایی که زمانی مدعی بود ده ها کشور همراه آمریکایی ها در ائتلاف ها شرکت میکنن، عملا حتی ائتلاف 40 کشوری رو هم که مدعی بود نتونست تشکیل بده و در نهایت ادعای ائتلاف 20 کشوری کرد. اون هم نگاه میکنیم ترکیبش رو، حتی بسیار از متحدان عربی، متحدان غربی آمریکا در ائتلاف حضور ندارن و یک سری شبه جزیره، یک تعدادی کشورهای ذره‌بینی هستن که صرفاً به عنوان عدد و ارقام در ائتلاف آمریکایی شرکت کردن و هیچ جایگاهی در عرصه معادلات بین المللی ندارن. با توجه به مثلا شو این ائتلاف آمریکایی عملاً یک نوع ائتلاف از پیش شکست خورده است، بیشتر یک فضاسازی رسانه‌ای به داده آمریکا انجام میده و عملا ائتلاف آمریکایی نتونسته اون ظرفیت‌ها و ادعایی که آمریکایی‌ها در صحنه بین‌الملل دارن رو بخواد اجرا کنه و در اصل میشه گفت حتی تشکیل ائتلاف نیم‌بندی که آمریکایی‌ها دارن روش مانور می‌کنن خودش بیانگر زوال یک جانبه گرایی آمریکایی هستش که دیگه توان ایجاد یک ائتلاف به فرماندهی آمریکا رو نداره و میشه گفت این مسئله برگرفته است اولا همون ماهیت و رفتارهای آمریکایی است و یکم دیگه به هر حال ائتلافهایی که آمریکایی‌ها تشکیل دادن در دهه‌های اخیر یک سری میشه گفتش که تجربیات تلخ برای جهان داشته. ائتلاف آمریکایی برای جنگ افغانستان، اشغال افغانستان با هزاران انسان بیگناه و زن و کودکی که قربانی اشغالگری 20 ساله آمریکایی‌ها شدن، ائتلاف آمریکایی در عراق، در لیبی و ائتلاف آمریکایی‌ها در چیزی که ائتلاف علیه داعش و القاعده نامیدن، عملا نه تنها کمک به امنیت دنیا نشه، بلکه رسما آمریکایی‌ها از این ائتلاف‌ها برای کشتار بشریت، برای توجیه اشغالگری خودشون استفاده کردن. این تجربه‌های تلخ باعث شده که دیگه امروز افکار عمومی دنیا و بسیاری از دولت‌ها پذیرنده ائتلاف ادعای آمریکا در دریای سرخ نباشن و میشه گفت اون چیزی که آمریکایی‌ها دارن مطرح می‌کنن بیشتر یک نمایش تبلیغاتی هست برای آقای بایدن که بخواد از یک طرف جلب حمایت لابی‌های صهیونیستی برای انتخاباتش و از طرف دیگه سرپوشی باشه بر شکست‌ها و ناکامی‌هایی که آمریکا در عرصه بین‌الملل از جمله در پرونده اوکراین، در جنگ غزه و تحولاتی مثل مقابله با ایران، روسیه، کره شمالی و چین متحمل شده. بیشتر می‌گم یک نوع مانور تبلیغاتی رو ما در این ائتلاف شاهد هستیم تا اینکه بخواد یک ائتلاف حقیقی در عرصه
بین‌الملل آمریکا تشکیل داده باشه. خب عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. در ساعت 2 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. زورتان بخیر.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید. وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن خدافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شویم به مدت 15 دقیقه.
لا
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام خداوند یکتا و بی همتا، سلام گرم خود را در این روزهای زیبا تقدیم شما خوبان میکنیم. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، در دو برنامه گذشته به مسئله تفکر و خردورزی پرداختیم و گفتیم که اولین و مهمترین گام در مسیر بهتر زیستن این است که اهل تفکر و اندیشه شویم. تفکر را از موضوع خداشناسی و هستی شناسی آغاز کنیم و ذهن خود را وسعت بخشیم. انسان هر یک از قوای خود را بیشتر به کار گیرد، در همان زمینه بیشتر رشد و پرورش می‌یابد. بدیهی است که وقت فرد به اندیشیدن بپردازد، قوه تفکرش وسعت می‌گیرد و تصمیمات بهتری در زندگی اتخاذ می‌کند. چون این فرد می‌تواند بر زندگی خود کاملا مسلط شود و در همه مسائل زندگی ذهن تحلیلگر، راهگشا و پویا داشته باشد. الک مکنزی، متخصص مدیریت زمان، می‌گوید علت هر شکست عمل کردن بدون فکر است. تفکر و تعقل در هر کاری از دستورات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و تمام انبیاء الهی است. عقل در اصطلاح همان بستن راه جهل و دور کردن نادانی از خود است. عقل همان نیرویی است که حقیقت را درک می کند. نفس انسان سرکش است و مانند حیوان رام نشده می ماند که اگر پابند به آن زده نشود، متحیر و سرگردان می تازد و آدمی را به هر سو که بخواهد می کشاند و زندگی را دوچار بحران می کند. نفس باید به وسیله عقل و خرد آدمی کنترل شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تعریف عقل آن را بزرگترین ابزار برای طرد نادانی می داند و می فرماید همانا عقل بستن راه جهل است و نفس اماره یا نفس سرکش مثل فرومایه ترین جنبندگان است. پس اگر پایبند نداشته باشد، متحیر و سرگردان می گردد. پس عقل جهل را به بند می کشاند. عزیزان همراه، از نظر آموزه‌های قرآن کریم و آموزه‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، انسان حق ندارد آنچه را عقل نادرست می‌داند باور کند و به صفاتی که عقل ناپسند می‌داند متصف شود و کارهایی که عقل ناشایست می‌داند انجام دهد. اسلام در پی پرورش انسان‌های خردورز و عقل مدار است. خداوند در همین راستا در آیه 100 سوره مبارکه یونس می فرماید خداوند بر کسانی که نمی اندیشند پلیدی را قرار می دهد. عقل و تفکر بهترین وسیله است که انسان باید از آن برای سامان دادن به زندگی دنیوی خود بهره ببرد. اصولا فرق بین انسان ها فرق بین باورها و اندیشه های آنان است. هر انسان بر اساس باورهای ذهنی و قلبی خود مسائل زندگیش را مدیریت می کند. انسان‌های موفق با باورهای عالی و مثبت و اندیشه پویا و خلاق موفقیت را برای خود خلق می کنند و انسان‌های ناموفق با منفی‌نگری و بدبینی و جهل زندگی خود را به تاریکی می کشانند. پازل زندگی و چیدمان آن به دست خود ماست و مدیریت آن می تواند در دست عقل ما باشد. البته اتفاقات مختلف همچون سختی ها و ناملایمات همیشه برای همه انسان ها وجود دارد. در شرایط سخت و جانفرسا باید با توکل بر خدا و خواستن خیر از پروردگار و با نیروی عقل خود به مدیریت آن شرایط بپردازیم. مثلا ممکن است فرد با شنیدن خبر بیماری فرزندش حس کند که به بن‌بست رسیده است و فرد دیگر با شنیدن این خبر به دنبال بهترین پزشک برای علاج فرزندش بگردد. عزیزان همراه، مدیریت امور زندگی، برنامه‌ریزی درست و تشخیص سود و زیان در زندگی توسط عقل صورت می‌گیرد. در روایات اسلامی بر به کار انداختن فکر و اندیشه جهت فهم درست امور زندگی و آینده‌نگری نسبت به سرانجام کارها توصیه زیادی شده است. یک انسان خردورز قبل از شروع هر کاری با سرانجام آن می‌اندیشد. او با ارزیابی در ذهن خود به هر کار دست نمی زند، بلکه سود مادی و معنوی کار خود را در نظر می گیرد. از آنجا که عقل وسیله برای تمایز خیر از شر و حق از باطل است، در سایه عقل می توان جوانب یک امر را به خوبی در نظر گرفت وانگاه اقدام کرد. و گفته ای روانشناسان، عقل پلی است برای دستیابی و کمال جهان آفرینش. رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در اهمیت تفکر در امور زندگی می‌فرمایند: سفارش می‌کنم هرگاه خواستی کاری انجام دهی و سرانجام آن بیندیش، اگر مایه رشد بود آن را انجام بده و اگر مایه فساد و تباهی بود آن را رها کن.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-1144 در افغانستان، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. در این لحظه نوبت میرسد و صحبت‌های خوب و مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی با هم میشنویم.
6 تا علامت برای شناخت انسان‌های عاقل. 1. الحلم عند الغضب. آدم عاقل حلیمه، بردباره، عصبانی نمیشه. پس هر که عصبانی شد و غضبناک شد، نمیگم عقل نداره، از عقلش استفاده نکرده. خودش هم میگه دیگه، من تو زندان با بعضی از اینا که جرم مرتکب شدن میرم صحبت میکنم، بعضی شهرها که میرم. آدم کشته طرف، پدرشو کشته، پدر زنشو، زنشو، میره باش میگه آقا این، میگه نفهمیدم. یه لحظه خون جلو چشمامو گرفت. جنون آنی. خودشون هم الان میگن جنون آنی. این غضب دیگه، این خشم. خشم کاملا عقل رو در واقع از سیطره میاندازه. اگر آدمایی دیدید که حلیم، بردباره، تو بحث سیاسی عصبانی نمیشه، تو بحث اجتماعی عصبانی نمیشه، مخصوصا مدیران، نه که حالا مدیر کارهای اداری ان، کارهای امور مثلا حجن، عتباتن، تو پیش میاد دیگه، ظاهر یه چیزی میگه، جای اتفاق میفته، اون حلم و بردباری نشانه اول عقله. ولذا میگن آلت ریاست اول همینه، سعی صدره. 2. از صبر و اندر رحب. بخواه زندگی اتفاقات تو پیش میاد، آدم از کوره در نره. صبوری نشانه دیگر به کار انداختن عقل. 3. القصد اندر رقب. میان روی به هنگام میل. آقا الان میل داری 2 پرس بخوری، ولی قند داری، چربی داری، اذیت میشی، کم بخوری. میانه تو خوردن رو دارم مثال میزن. بله وضع شما خوبه، میتونیم ریخت و پاش مالی رو بکنی، اما اسراف حرامه. قصد و اعتدال در میل. بله شما هم میل فلان، میلت قویه، ولی این کار به لطمه میزنه، برنامه ریزی کنی. این سه تا. چهارم فرمودن و حسن المدارات، مدارا کردن با مردم. ببینید امروز ما تو جامعه اگه مدارا نکنیم بیچاریم، چون خیلی الان سختم شده دیگه، شرایط کشور و شرایط به هر حال مختلفی که تو خانواده ها هست، و با همسر باید مدارا کرد، با بچه باید مدارا کرد، با همسایه باید مدارا، با مدارا خیلی مشکلات حل میشه. رسول خدا فرمود روزی که خدا منو مبعوث کرد، امرنی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. پیغمبر پا به پای واجبات با مردم مدارا کن، همونطور که نماز بهت واجبه مداران بهت واجبه. مدارا همین مناسیه، یعنی در واقع جبهه نگرفتن، آرام برخورد کردن. پنجم و تقوی الله علی کل حال، خدا رو در همه حال ناظر بگی، بدل خدا وجود داره، اینم نشانه دیگره. و ششم قلت الممارات، بپرهیزی از یک و دو کردن، از مجادله. ما مناظره قبول داریم، ما مناظره خوبه، اما ممارات و مجادله خوب نیست. گرچه خیلی از مناظرات ما هم گاهی ممارات مجادله است، یعنی طرف نیومده برنامه شو بگه، اومده و طرف از صحنه خارج کنه.
عزیزان، عاقبت اندیشی از ویژگی بارز انسان‌های خردورز و اهل تفکر است که بهتر زیستن را به انسان هدیه می‌دهد. کسانی که اهل عاقبت اندیشی و آینده‌نگری نیستند، پیوسته در معرض اشتباه و لغزش و سقوط قرار دارند. از لوازم مهم و اساسی در تصمیم گیری، آینده‌نگری و دوراندیشی و توجه به عواقب امور است که برای هر انسان لازم است و کیفیت زندگی او را ارتقا می دهد. کسانی که بدون توجه به عاقبت امور و فارغ از آینده نگری تصمیم می گیرند و دست به عمل می زنند، پیوسته گرفتار روزمرگی و اسیر اشتباه و پشیمانی اند. سنجیدن جوانب مختلف امور و آینده نگری و عاقبت اندیشی همان تدبیر داشتن است، و در تصمیم گیری و اداره امور چیز همانند تدبیر از اهمیت برخوردار نیست. بزرگان میگویند کسی که بدون اندیشه و بصیرت به کار دست میزند، مانند مسافر است که در بیراهه میرود و او هر قدر بر سرعت مسیر خود میافزاید، به همان نسبت از جاده اصلی دورتر میشود. یکی از موانع بزرگ عاقبت اندیشی و دورنگری غرور است، چنان که در حدیث از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام آمده است: کسی که اعتماد بر غرور رو باطل کند، از تفکر در عاقبت کارها باز می ماند. غرور غالباً سبب ندامت و پشیمانی می شود، چرا که انسان نمی تواند ارزیابی صحیح از خود و دیگران داشته باشد و در محاسبات خود در زندگی گرفتار اشتباه می شود و همین امر او را به ندامت و پشیمانی می کشاند. خب عزیزان، در اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز رازهای زندگی و تا تقدیم برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. حق یارتان.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری.